سروش فارس از رسانه جمهوری ایران تیوی هستم. امروز در برنامه ما با جناب آقای دکتر علی صدارت، فعال حقوق بشر، یکی از همراهان ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور ایران که 10 روز پیش درگذشتند هستیم. آقای دکتر صدارت در همراهی با بنی صدر حدود 40 سال نزدیک بودن با ایشون و از فعالینی بودن که هم مصاحبه‌های زیادی با ایشون هم گفتگوهای زیادی با ایشون در طول سال‌های گذشته داشتن. با درود به شما و سلام به شما آقای دکتر صدارت.
با سلام به شما و سلام به هموطنان و همزبانان عزیزم.
خب ما امروز در واقع می‌خوایم اگر امکان داشته باشه به کارنامه و میراثی که آقای بنی صدر، لگسی واژه انگلیسیش هست و میراث آقای بنی صدر رو با شما بررسی بکنیم در قالب یک مصاحبه. خب من اولین سوال من در واقع از البته ما قبل انقلاب من شروع نمی کنم، در خود مقطع انقلاب به اصطلاح دولت بختیار و بنی صدر و خمینی در اون مقطع شما کارنامه اون اختلافات و به اصطلاح مسائلی که پیش اومده بود رو اگه توضیح بدین ممنون میشم.
بله، عرض کنم به خدمت شما، شاید بد نباشه اگر اجازه بدین یک معرفی از بنی صدر بشه، به خصوص در مورد همون قبل از انقلاب که مورد نظر شما بود، اون جواب سوال اول شما رو راحت تر میکنه. آقای بنی صدر در یک خانواده به دنیا آمد که مصدقی بودن، با تمایل مذهبی. پدرشون معمم بود و مادرشون هم تمایلات مذهبی داشتن، منتها بیشتر به سمت یا به دور از اسلام فقاهتی، آنچه که آقایون خمینی و شرکا بعدن مکتبی بودن بهش لقب دادن. بعد در این خانواده که بزرگ میشه از دبیرستان و همون حدودا آشنا میشه با مصدق، رفت آمد داشتن. آقای شهید دکتر فاطمی رفت آمد داشتن تو خونه ایشون و از همون سن 17-18 سالگی مثلا یک بار تو خونه شون یک جلسه بوده، قرار بوده که یک اطلاعیه‌ای داده بشه از جبهه ملی و هر کسی قرار میشه که تو همون اتاق که نشسته بودن یه چیزی بنویسه و ارائه بده و آقای بنی صدر هم اون کارو میکنه. در همون سن و سال کم آنچه که مورد توجه قرار میگیره و به صورت اعلامیه رسمی بیرون میره نوشته آقای بنی صدر. شاید اینجور اتفاقات کم نبوده در همون عنفوان جوانی ایشون که مشوقی شده به فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های حقوقی و به خصوص نزدیک‌تر شدن با آقای دکتر مصدق. خب بعد به دانشگاه تهران میره ایشون و بعد در جبهه ملی فعال میشه، در زندان میفته ایشون. در زندان دست از فعالیت بر نمی‌داره، اونجا حتی کلاس‌های درس و بحث و اینها رو گذاشتن به طوری که بایستی که دانشجوها امتحان میدادن و از درسشون عقب نمی افتادن و اگر که کسی به اصطلاح فعالیت سیاسی میخواست بکنه ولی به درس و این حرفاش نمی رسید، شاید یه مقداری با دیده زیاد خوبی بهش نگاه نمی شد. و بعد بحثای فرهنگی سیاسی داشتن و یک جمله که بسیار گویا هست از نحوه فکر کردن ایشون در نامه هایی که ایشون در واقع از داخل زندان به همسرش نوشته در اون زمان که به صورت کتاب در اومده و در سایت هست، نوشته که انقلاب یک هدیه است، هدیه ایرانی جوان به هدیه جوانان به ایران کهن است، اگر که این جملهشو بخوام بگم. خب از انقلاب در نتیجه خون و خون ریزی و بزن و بکش در ذهنش نبوده. بعد با تضییقاتی که براش فراهم میشه مجبور میشه مهاجرت بکنه برای تحصیل کردن به خارج و میمونه ایشون در فرانسه. در اونجا هم باز فعالیت‌های حقوقیش رو ادامه پیدا میکنه، در کسانی که بسیار فعال بودن در توجه داشته باشید اون موقع فرانسه که بازار ایدئولوژی ها بسیار بسیار گرم بود. ژان پل سارتر یکی از کسانی بود که ایشون خیلی بهش نزدیک شد، نزدیکی و همکاری تنگاتنگی داشتن و به دفاع از حقوق بشر صرف نظر از تمایلات سیاسی عقیدتی در ایران ادامه دادن. خب ایشون در بحث نظری کتاب‌های متعددی از قبل از انقلاب ایشون نوشت. با آقای خمینی یک بار دیدار داشت موقعی که کفن و دفن پدرشون بود در نجف و ایراداتی وارد می‌دونست به طرز فکر اسلام فقاهتی که اونجا و در نامه‌نگاری‌ها تماس‌های بعدی مطرح شد. و بعد در هول و هوش انقلاب وقتی که آقای خمینی به فرانسه رفت سوال‌های مطرح بود توسط رسانه‌های همگانی دنیا که این سوال‌ها جمع‌آوری می‌شد، یکاسه می‌شد به قول معروف و به صورت به اصطلاح پرسش و پاسخ در مصاحبه‌ها با آقای خمینی به اصطلاح در اختیار افکار عمومی قرار می گرفت. اون در واقع یک پیمانی بود که آقای خمینی در محضر افکار عمومی ایران، منطقه و دنیا با دنیا بست و اون شد در واقع بیان انقلاب. یک 20 ماده بود که 20 مادهش اینه که عفو عمومی باشه. آقای خمینی اونو دیگه نپذیرفت، گفتش که الان خیلی ناجور و اوضاع بد، بریم ببینیم ایران چطور میشه، وگرنه اون 19 تای دیگه مورد پذیرش قرار گرفت و بر اساس اون چیزی که به عنوان بیان انقلاب میشه ازش ذکر کرد به اون ترتیب پیش اومد که در تمام دنیا یک واقعا یک تبدیل به یک سرمایه اجتماعی دنیایی شد و اونجور که شما محتملن احتمالاً یادتون هست.
در اون مقطع، در مقطع زمانی که بختیار به نخست وزیر رو پذیرفت و خیلی از خواستای مردم رو هم قبول کرد و به هر صورت تحلیل هایی که میداد در مورد ماهیت خمینی و بنیادگرایی اسلامی خب مد نظر بینندگان هست و به نظر می رسید که خب شما 19 ماده مورد توافق شده رو مطرح کردین و خمینی هم در نوفل شاتو صحبت های زیادی در ارتباط با آزادی ها و مثل نوع جمهوری و تمام این ها گفته بود، ولی آیا واقعا مذاکراتی بین بختیار و خمینی آیا انجام می شد و رول بنی‌صدر در این مذاکرات چی بودش؟ با توجه به این که در واقع ما نیروهای جبهه ملی و نهضت آزادی از یک طرف و ما صدیقی رو داریم، بختیار رو داریم، گرایش ملی آقای بنی‌صدر رو داریم، نهضت آزادی بازرگان رو داریم، شما این طیف رو در تعاملاتشون با خمینی برخوردشون رو چی می‌بینید و این مذاکره‌ای که داره انجام میشه اگر اون روایت رو شما بگین ممنون، چون یک نقطه اختلافی هستش که خیلی از کنشگران روش متمرکز میشن و صحبت میکنن. بفرمایید.
بله، این احتمالا میتونم حدس بزنم که منظور نظر شما چیست، ولی همین عنوان کارنامه موضوع گفتگوهای متعددی شد با آقای بنی‌صدر که تحت عنوان یک سینه سخن دوشنبه ها یک ساعت و بیشتر با ایشون گفتگو میشد و منتشر میشد در رسانه های مختلفی که در اختیار من بود و از جمله کارنامه. اینو در قسمت های مختلف در مورد کودتا، در مورد انقلاب، در مورد عرشبت که جنگ، گروگانگیری و چیزهای دیگه اونجا بسیار کسانی که علاقمند هستن بسیار میتونن به اصطلاح به واقعیت با سند و مدرک دسترسی پیدا بکنن. به طور خلاصه میگم با توجه به محدودیت وقتی که داریم، داستان از این قرار بود که اون موقع شما این یه چند تا چیز رو مربوط به اون زمان مطرح کردید، ولی یه مقداری به نظرم جا به جایی داشت در مورد نظر آقای بختیار، در مورد آقای خمینی و در مورد اسلام و غیر و زارک. یه مقداری شاید جابجایی داشت. شاید اون چیزی که مورد نظر شما هست بعد از خروج شهید بختیار هستش از ایران. اون شهید در داخل ایران مثل بقیه که قریب به اتفاق ایرانیان یا اکثریت ایرانیان نظر بسیار مثبتی به آقای خمینی داشت و مثل مردم منطقه و مثل مردم دنیا در تمام دنیا یک داستان دیگه ای شده بود. به اون زمان باید برگشت. این بسیار بسیار مهمه که کانتکست زمانیش رو ببرید به اون موقع تا بشه خوب متوجه شد که واقعا چه اتفاقی داشت می افتاد و چرا این به اصطلاح سرنوشتی که الان داریم به این شکل اتفاق افتاد. آقای بختیار احترام زیادی طبق گفته های خودش میذاش به آقای خمینی، حتی در موقعی که در مقام نخست وزیری شاه بود. ایشون خواهرزاده خودشو که اگر اشتباه نکنم توی کابینه خودشم یه وزارتی داشت، به ذهنم رجوع میکنم وزارت صنایع شاید بود، میفرسته ایشون رو پیش آقای بنی صدر توی خارجه که آقای بختیار میخوان بیان آقای خمینی رو ببینن. خبر میره، پیام داده میشه و ایشون آقای خمینی نظرش این بوده که واسه که استعفا بده از نخست وزیری شاه. این صحبت ها انجام میشه و اینجور خلاصش اینجوری میشه که شما آقای بختیار از نخست وزیری شاه استعفا بده، به نخست وزیری انقلاب رو قبول بکن و بعد میتونیم مثلا به اصطلاح صحبت بکنیم و غیر و ذالک. اون پیام برده میشه پیش آقای خمینی. آقای خمینی میپذیره این نظر رو که آقای بختیار بشه نخست وزیر انقلاب. این پیام باز دوباره برمیگرده توسط خواهرزاده آقای بختیار به خود آقای شاپور بختیار و حتی یک استعفانامه‌ای هم تهیه میشه توسط همراهان و دوستان ایشون، یه چیزایی هم نوشته میشه. اینا البته همه تو سایت من با دقت کامل هست. یه چیزایی هم نوشته میشه، ایشون با خط خودش یه چیزی رو مینویسه، ولی در اون لحظه آخر که بایستی که اینو امضا میکرده و توسط پیامبر فرستاده میشده به پاریس به نوفرشاتور، این کار انجام نمیشه و ایشون نظرش رو عوض میکنه و اونطور که بعدها در خاطرات متفاوت به خصوص امریکایی‌ها به اصطلاح دیده میشه، یکی از چیزهایی که به اصطلاح یه جمله را اگه بخوایم بگیم، ظاهراً با آقای کارتر که رئیس جمهور وقت امریکا بوده مشورت میکنه آقای بختیار و پاسخی که میشنوه میگه که با مردان خمینی هرگز، یا با آدمهای خمینی هرگز. در نتیجه اون از این ور قضیه پذیرفته میشه که آقای بختیار نخست وزیری انقلاب رو به عهده بگیرن و بدون اینکه تغییر تحولات به اصطلاح ناجوری اتفاق بیفته در به اصطلاح گردانندگی کشور، این گذار اتفاق بیفته که متاسفانه با توجه به نقشی که قدرت خارجی داشته در سیاست داخلی ایران در اون موقع به اون شکلی که بوده، باعث میشه که چنین اتفاقی نیفته. امیدوارم که جواب سوال مشخص شما رو داده باشم.
من دقیقاً من منظورم همین بود، همین روایت رو میخواستم از زبون شما، از دید شما و اون فاکت تاریخی رو بشنون بینندگان. فقط یک سوالی که در ذهن من متبلور میشه،
مثلا اینکه سوالتون رو مطرح کنید، نظرت میخوام. مهمه که بگم خود نظر آقای بنی صدر بسیار موافق این طرح بود، یعنی ایشون نظر بسیار مثبتی راجع به این قضیه خودشون داشتن و مثلا حتی وقتی که خارج از اون گفتگوهایی که ضبط شده صحبت میکردیم، با صفتهایی که مثلا خیلی خوب میشد آرامش با آرامش، اون موقع البته فکر نمیکردن به این ترتیبی که گذار اتفاق افتاد، مثل برف یه مرتبه آب بشه، مثل یه حبابی یه بترکه، فکر نمیکردن بشه، فکر میکردن اون 17 شهریور هی تکرار میشه و چند نفر کشته خواهند شد. و اون موقع نظر آقای بنی‌صدر این بوده که خب این باعث انسجام باقی ماندن انسجام کشور میشه و جلوگیری میشه از خشونت. نظر ایشون بسیار مثبت و موافق بود با اینه که عرض کردم استعفا از نخست وزیری شاه و قبول کردن نخست وزیری انقلاب.
فقط یک تناقضی رو اگر لطف کنید این رو هم توضیح بدین ممنون میشم. اون اینه که سیاست کارتر و دولت آمریکا به نظر میرسه که هویزر رو که فرستادن در جهت بیطرف کردن ارتش، در نتیجه در واقع این آماده اون ترانزیشن به نظر میرسه که بودن، و اگر آماده اون ترانزیشن داشتن میشدن چطور نخست وزیری انقلاب هرگز؟ این رو اگه توضیح بدین ممنون میشم.
بعد با آدم های خمینی هرگز. ببینید البته در ابتدا کارتر شاه رو میخواست نگه داره. شما یه چیزی رو توجه بفرمایید که این یک روند یک سال و خورده‌ای پیدا کرد از نوشته شدن اون مقاله در روزنامه در داخل ایران، توهین به آقای خمینی، و ادامهش تا 22 بهمن پیش از یک سال و فکر کنم یک ماه یا یک همچین چیزایی بود. خب این زمان بندیش رو باید در نظر گرفت. اونی که مربوط به هویزر بود اون رو بایستی که زمان بندیش رو در نظر بیارید، جوابتون مشخص میشه. ببینید تا یک زمانی شاه رو میخواستن نگه دارن. شاه خودش آقای محمد رضای پهلوی به گفته کسانی که بهش نزدیک بودن اون به اصطلاح قدرت و توانایی عبور از بحران رو نداشت. حتی مثلا در مورد کودتای مرداد 1332 میبینیم که کسانی که راجبش مینویسن چقدر اون رو ضعیف، سست قدم، ترسو و عباراتی از این قبیل ذکر میکنن در موردش، موصوفش میکنن. خب این ادامه پیدا کرد. این یک توهم قدرتی رو که پیدا کرده بود ایشون دوروریاش میگفتن، داستان به اصطلاح فسادهایی که در کشور هست، فقری که هست در کشور، اون چیزهایی که مثلا ثابتی به عنوان مقام امنیتی سطح بالا به خود محمد رضای پهلوی میگفت، یا خانم فرح دیبا به آقای محمد رضای پهلوی تذکر میداد، یا آقای علم و غیر و ذالک، ایشون نمیتونست بپذیره. و بالاخره یه مرتبه به یه جایی رسید که دید نه، مثل که اوضاع خیلی خرابه، که اون بیانیه مهم رو از تلویزیون خوند که من صدای انقلاب رو شنیدم. و در همون اون که شما توجه بکنید میبینید که انتقاداتی رو که به صدا وارد بود و دلیل بر انقلاب مردم شد رو خودش اعتراف میکنه، به زبون میاره. خب بعد از یه مدت دیدن که نه، آقای محمد رضای پهلوی نگهداری شونده نیست. جوری نیستش که بشه ارتش و پشتش نگه داشت، به خصوص بعد از خروج از ایران و غیر و ذالک. میبینیم که نه دیگه، امیدشون از اون بریده میشه. توجه این رو داشته باشید که در تمام طول سلطنت آقای محمد رضای پهلوی غرب بسیار تلاش کرد که یک بدیل وابسته به قول معروف توی جیب بغلش داشته باشه که اگر که احیانا یه اتفاقی افتاد بتونن به قول همین اینا پلان بی یا نقشه شماره دوم رو داشته باشن، اگر که به اصطلاح سلطنت آقای محمد رضای پهلوی دچار خدشه‌ای شد. بعد از اینه که میبینن نه، واقعا اون نمیتونن نگرش دارن، فکر کردن که بختیار رو بشه به یه شکلی نگر داشت و حالا در یک رژیم سلطنتی که به اصطلاح ولیعهد یا نایب سلطنه بیاد، یا اینکه به یه شکلای دیگه، به اون ترتیب تمایل به آقای بختیار پیدا شد. و بعد هم که قضیه رو میدونید که به چه شکلی، از هویزر گفتید، اونها مثلا توی ستاد ارتش گیر افتاده بودن، ظاهرا با تماس‌هایی که با خارج می‌گرفتن، با امریکا می‌گرفتن، اون تضادهایی که حالا من و شما در امریکا زندگی میکنیم، میبینیم که چقدر بین قسمت‌های مختلفی که در این به اصطلاح دولت امریکا به طور کلی هست، جنگ و دعواها تو سر کله هم زدن‌ها زیاد هست، از جمله و به خصوص وزارت دفاع و وزارت خارجه در افغانستان، در عراق دیدیم که این چجور خودشو بارز کرد. از یه طرف مثلا در اون حملات تروریستی 11 سپتامبر دیدیم که چطور حتی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی با هم دیگه رقابت و حسادت میکنن و کارشکنی میکنن در کار هم دیگه. اونجا سفارت امریکا با کاخ سفید نظرهای متفاوتی داشتن، ارتش و وزارت خارجه، عرض شود که وزارت دفاع و وزارت خارجه نظرات متفاوتی داشتن. این زمان بندیش رو که شما توجه بکنید، حالا میرسه به همون روزهای آخر که گیر افتاده بودن توی ستاد ارتش، که دستور میدن به جنرال های امریکایی که کودتا بکنید، سرکوب بکنید. اونا با فوش‌های کریهی با ظاهرن آقای بریژنسکی جواب میدن که الان جون ما معلوم نیستش که تا یه ساعت دیگه ادامه پیدا بکنه یا نکنه، تو اونجا نشستی اصلا واقعیت ملموسی رو که ما اینجا داریم میبینیم به هیچ وجه درک نمی کنی که این مدت هاست این رژیم قابل حفظ و نگهداری نیست. در نتیجه باز دوباره بخوام به صورت خلاصه جواب سوال جناب رو بدم، اون زمان بندیش هستش که مهم هستش و جواب سوال شما رو میده.
خب متاسفانه من دقیقا نمیدونم اون مذاکره که زمان نخست وزیری بختیار انجام شده و اون حرکت آمریکا توی به اصطلاح بیطرف کردن ارتش فرستادن هویزر هم اگر در همون دوره داره انجام میشه، طبعا چون شما گفتید که در یک دوره‌ای هنوز موافقه البته از صدیقی خواسته بود شاه که قبول نکرد و بعد بختیار میاد که اون 33 روزی که نخست وزیره اون فعل و انفعال مذاکره با دفتر خمینی در پاریس در واقع همون دوره اگر زمانبندی رو اشتباه حتما اون موقع داره انجام میشه که نخست وزیر انقلاب پیشنهاد میکنه. و من از این نگاه که اگر دولت آمریکا به اصطلاح استراتژیش در واقع پشتیبانی از بختیار در اون مرحله بود، خب طبعا بی‌طرف کردن ارتش به اصطلاح یک حرکتی بودش که کمک نمی‌کرد به نگه داشتن بختیار و حتی سازش بین نیروهای مختلف، چون بحث یک نیروی ملی بود. این رو بحث رو اگر نکته دیگه‌ای دارین در خدمت شما هستم، وگرنه میرم رسون.
بله، نه اون بی‌طرف کردن ارتش رو شما به یک مسئله توجه بفرمایید و اون این که ارتش یک موجود فیزیکی نیستش که کلیدشو بزنن با طرف بشه یا کلیدشو نزنن بی‌طرف بشه. ارتش یک سری آدم هایی هست، هر ارتشی یک سری آدم هایی هستن که بر اساس فکری که می کنن، بر اساس اندیشه راهنمایی که دارن، بر اساس احساسی که دارن تصمیم می گیرن که چی کار بکنن. شما توجه داشته باشید که در بالاترین سطوح ارتش، در گارد جاویدان، در داخل غذاخوریشون، مثلا یه مرتبه یک ارتشی به فرمانده های خودش که جمع بودن تو اون سالن نهارخوری مسلسل رگبار رو میبنده و به این ترتیب. در اون موقع توجه داشته باشید که تعداد زیادی از ارتشی ها از پادگان ها فرار کردن. طبق اون اطلاعیه‌ای که از پاریس اعلام شد و با نوار و اعلامیه و فلانی حرفا، این دست به دست میگشت و این به اصطلاح اونم بود. در نتیجه شما سران ارتش رو مساوی بدنه ارتش نگیرید. الان هم اینطور نیست. سران پاسداران و بسیجی ها و این به اصطلاح اطلاعاتی امنیتی ها مثل بدنش نیستن. برای همین هستش که اگر که به اون توجه بکنیم که در اون سالها واقعا مردم یک به اصطلاح همبستگی و پیوستگی با اون گفتمان انقلاب پیدا کرده بودن و نارضایتی هایی که وجود داشت خب در خود ارتش هم بود. ببینید اون رانتی که در اختیار ارتش قرار داشت، اون تا یک زمانی میتونه به اصطلاح کاربرد داشته باشه، کما اینکه الان هم همینجوره. یه موقعی بود در زمان دفاع از حمله صدام به ایران، کسانی با جون و دل خونه و زندگی و خانوادهشون رو رها میکردن برای دفاع از کشور میرفتن، ولی الانه میبینیم که بیشتر به قول معروف همون ویژه خاری و ویژه دهی رانت خاری هستش که اونا رو نگه داشته در به اصطلاح به خصوص در رده های بالاتر این نیروهای مسلح. اون موقع هم همینطوری بود، بدنه نیروهای مسلح واقعا نبودن با رژیم شاهنشاهی. حالا اینه که بگید که واقعا هر کدوم از اونها ایدئولوژی شاهنشاهی رو میذاشتن بغل دست ایدئولوژی جمهوری، اینو نمیتونم بگم بود، ولی به هر حال اون نارضایتی ها، اون به اصطلاح اون وجدان عمومی همگانی که به صورت یک دیسکورس اجتماعی بسیار غالب در سطح کشور، نه فقط کشور، در منطقه و در دنیا راه افتاده بود، یک اتفاق کمی نبود که افتاد. ببینید با خصوص ما که تو امریکا هستیم دیگه باید بدونیم که چقدر این تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های امریکا، این ابرقدرت بزرگ، واقعا چقدر اسکیزوفرنیک هستش و گیج و گنگ و کج و کول است. واقعا دست راست بسیاری از وقتا دست چپشو نمیدونه که چی میگه. هر 4 سالم که یکی میاد یکی دیگه میره، ادمنستریشن خودشو میذاره تو دستگاه های تصمیم گیری متفاوت. در یک رژیمی مثل رژیم امریکا منافع حرف اولو میزنه، اونم برمیگرده اول به منافع شخصی، بعد به منافع گروهی، بعد به منافع حزبی، بعدم حالا اون تطوعاش به منافع به اصطلاح ملی. نتیجهش این شده که شده. الان شما یادتون نره مسئله افغانستان بعد از 20 سال پایانش همین مال چند روز پیش بود، چند هفته پیش بود که اتفاق افتاد، که باز این خودش حاکی از گیج و گنگ بودن و یک پارچه نبودن مقامات امریکایی، مقامات تصمیم گیرنده بسیار رده بالای امریکایی در تصمیم گیری ها هست. این همین اتفاق هم زمان چیز افتاد، زمان انقلاب هم افتاد و سران ارتش اون جنرال ها، اونا واقعا خودش که نمیتونه اسلحه دستش بگیره که بره تو خیابون بکشه. اون آقای تیم ساروویکسی هم که اون کارو کرد در 17 شهریور، بازتابش رو که در ایران دیدیم و در دنیا دیدیم، در منطقه دیدیم که چجور شد و واقعا اون امکان نداشت. در نتیجه من ممکنه زیاد موافق نباشم با این دوگمی که آقای به اصطلاح هایزر اومد و ارتش رو تسلیم کرد. از ارتش به دامان مردم انقلاب رفته بود، اونها ریاکشن بودن، واکنش بودن.
خب به هر صورت منظور الائنس های اتحاد های سیاسی و به اصطلاح نگه داشتن وفاداری به به اصطلاح نیروهای متفاوت هست که در واقع در اون برهه‌ای که انقلابی متوجه هستم، انقلابی همه چیز در حال تغییر، گرایش‌های مختلف در درون ارتش به وجود اومده و در مسیرهای مختلف دارن حرکت میکنن. طبعا از اون نگاه که نیروهایی که ملی هستن و به اصطلاح خواهان همون خواستایی که خود بختیار میگفت از لحاظ انتخابات آزاد و تمام اون تغییراتی که قبول کرده بود، در واقع خواستای بخش زیادی از جامعه، بخش مدرن جامعه بود، بخش سنتی جامعه بیشتر میخواست و خمینی بیشتر حتما میخواست و میخواست همه چی رو به اصطلاح با قید، ضمن اینکه قید اسلام تا زمانی که با اسلام منافاتی نداشته باشد همه چی رو قبول میکرد و به تدریج معلوم شد که این قید مفهومش چیه. حالا برگردم اونجا، مانورها و پلیتیکی که همه دارن میزنن خب طبعا مهمه و این متوجه هستم. شما شاید بحث داریم میکنین که گرایشات مختلف در هیئت حاکمه بود، ولی منظورم اینه که به اصطلاح ریپابلیکن ها میخواستن یک سیاست دیگه داشتن، راکفلر و غیره تو اتاق فکرهاشون یه چیز دیگه بودن، ولی خب مجموعه ادمنستریشن بسته به شرایط زمانی خب طبعا در مراحل مختلف موضع واحدی میگرفت و یک سری سیاستهایی رو سعی میکرد اجرا کنه. این برداشت منه و میفهمم که برداشت شما متفاوته، دید شما هم نسبت به آمریکا متفاوته تا دیدی که من به عنوان مصاحبه کننده دارم. در نتیجه من فکر کنم این قسمت رو عبور کنیم و بریم به طرف سوال بعدی که از خود دوره انتخابات، اولین انتخابات ریاست جمهوری و نیروهایی که با بنی صدر بودند و حمایت کردن و نیروهایی که حمایت نکردن و بعد خود دوران ریاست جمهوریش، اگر نکات مهم میشه، نکات مهمی دارین بخصوصا طبعا انقلاب فرهنگی، جنگ ایران عراق دو تا نکته مهم هستن، اگر شما نظراتتون رو در این ارتباط یا روایت بنی صدر از این بگین خیلی ممنون.
بله، اینا البته روایاتی هستش که با سند و مدرکه که عرض کردم تو سایت من alisedarat.com اینا رو یک مجموعه خیلی خوبی شده که طی سالها من تلاش کردم فراهم بکنم. در مورد انتخابات آقای بنی صدر، اولا نظرش این بود که نظرش که اعلام کرده بود اگر احیانا آقای بازرگان کاندید ریاست جمهوری بشه ایشون خودش رو نامزد نخواهد کرد و در همون به اصطلاح اواخر مهلت به اصطلاح نامزد کردن خود این کار رو انجام داد. آقای بنی صدر انتخاباتش یک انتخابات به قول اینها مهندسی شده بود. مهندسی شده به این ترتیب که دیگران این یه واژگان خیلی پذیرفته شده است که تمام انتخابات در به اصطلاح ریاست جمهوری در این رژیم ولایت فقیه بهش میگن مهندسی شده که چجوری مردم رو بکشن به صندوق ها و چجوری به اصطلاح رعیا رو اونجور که دلشون میخواد بخونن و غیر و ذالک. ولی این مهندسی شدن در زمان انتخابات آقای بنی صدر به ضرر آقای بنی صدر مهندسی شده بود. حالا توضیح میدم که چطور. اولا آقای بهشتی که شاید شخص اول تصمیم گیرنده بود در گروه آقای خمینی و شرکا، اون موقع که آقای رفسنجانی، آقای خامنه‌ای و غیرالزالک که در اون حد نبودن، ایشون یه جمله معروفی داره و اون اینه که میگفتش که یا انتخابات انجام نمیشه یا اگر انتخابات انجام بشه بنی صدر انتخاب نباید بشه، نمیشه. همه کار کردن که انتخابات انجام نشه یا به شکل دیگه انجام بشه، حتی مثلا قرار بود در یک موقعی باشه که هوای خود بهتر باشه، مثلا در تابستون باشه یا یه خود دیرتر از به اصطلاح موقعی باشه که برف و یخبندون در یه جاهای از کشور بودش که واقعا در اون موقع نمیشد به اصطلاح از خونه بیای بیرون و سرما هوا بالاخره مناسب نبود، اونو نپذیرفتن. صدا و سیما دست قدرت بود، دست آقای خمینی و شرکا بود، اون منویات ضد بنی صدر رو پی می گرفت. همون اگر که اشتباه نکنم روز انتخابات یا روز قبل انتخابات، برخلاف قانون انتخابات که دیگه قرار نبود اصلا راجع به اصطلاح نماینده ها صحبتی بشه، تبلیغاتی بشه، سوء تبلیغاتی بشه، اینا گفتن که آقای بنی صدر استعفا کرده یا یه همچی چیزی. حالا اصلا در اون موقع هیچ فرصتی نبود اصلا که ایشون بخواد بیاد بگه نه بابا چه استعفایی، من نامزد عرض شود که ریاست جمهوری هستم و به این ترتیب. یکی دیگه از مطالب جالب اون مسئله گروگان ها بود. اگه توجه داشته باشید در اون موقع خاص بسیاری از مردم ایران با توجه به سابقه امریکا در ایران موافق گروگانگیری بودن. آقای بنی صدر از همون ابتدا با گروگانگیری بسیار مخالف بود و مخالفتش هم ابراز میکرد، مخفی نمیکرد از کسی. این رو علارغم به اصطلاح تمایل عمومی مردم ایران، عمومی که یک کمی اشتباس ولی بگم تمایل اکثریت مردم ایران به مثبت بودن گروگانگیری بود که ایشون حتی در موقع مبارزات انتخاباتی خودشون مخالف گروگانگیری مطرح میکرد و باز یه جمله معروف اینه که به دانشجوهای خط امام میگفتش که شما فکر میکنید که امریکا یا امریکایی ها رو به گروگان گرفتید، ولی در صورتی که ایران رو به گروگان امریکا در آوردید و واقعا اینم بعدن هم معلوم شد که چه واقعیت عمیقی داشت همین یه جمله، که واقعا به عنوان اولین بحران و بزرگترین بحرانی که در ایران ساخته و پرداخته شده بود و به ایران وارد شد و انجام شد، اون به جایی رسوند کارو که افتاد توی اون گرداب سقوط از انقلاب به ضد انقلاب که بقیهش هم میبینیم. اینها همه، یا مثلا آقای خمینی خودش با آقای بنی‌صدر در اون ملاقات گفته بود که من با نامزدی تو موافق نیستم، برای اینکه تو با ولایت فقیه مخالف هستی. مخالفت های آقای بنی‌صدر با آقای خمینی یکی دوتام نبود، مثلا در مورد همون مسئله حجاب، اونم باز یک چیزی بودش که خب یک پذیرش و پذیرایی، نمیتونم باز بگم عمومی غلطه، ولی بسیاری از مردم خواستار حجاب بودن، البته نه به این شکل اجباری که الان هست. آقای بنی‌صدر بعد از اون تظاهرات یا روسری یا توسری رفته بود پیش آقای خمینی که این چه وضعیه و اینها، شما توی فرانسه قول دادید که زنها در پوشششون آزاد هستن، زنها نباید به زور حجاب سرشون کرد و اینها، و همونطور که میدونید تا وقتی که آقای بنی‌صدر بود تا خرداد 60 حجاب اجباری به این شکلی که الان میبینیم به هیچ وجه وجود نداشت. در نتیجه به طور کلی وقتی که همه رو پشت سر هم میذارید، یا مثلا باز یه چیز دیگه یادم افتاد، در جلسه شورای انقلاب بودن، آقای رفسنجانی میره از اتاق بیرون و میاد تو، دوباره این عادتش بوده ظاهرا، خدا از سر تقصیراتش بگذره، مثل که دروغگویی رو خیلی واقعا یاد طولایی داشته و یکی از روش‌های معمولش این بود که برمیگرده و میگه که برمیگرده تو اتاق شورای انقلاب که احمد آقا بود، حاج آقا احمد آقا بود، یعنی احمد خمینی پسر آقای روح الله خمینی بود، میگفتش که آقای بنی‌صدر به نفع آقای حبیبی کنار بره، برای اینکه اگر که کنار نره تو شورای انقلاب هم همه قبول میکنن تقریبا که بله الانه جریان یه شکلی هستش که یا آقای حبیبی 51% رأی میاره، شما 49%، حالا 51.2% شما 47.8%، یا برعکس میشه این قضیه. و این زیاد قشنگ نیست واسه اولین رئیس جمهور جمهوری ما به اصطلاح یه رأی شکست شده داشته باشیم و مجبور بشیم به دور دوم. آقای بنی‌صدر نمیپذیره این رو و میگه که نه اینطور نیست، من توی مردم بودم و نظر مردم رو میدونم، من با 70% آرا رأی کمی هم نخواهد بود، اینطور که شما میگید 51.2%، نه با 70% آرا انتخاب خواهم شد. دیدیم که البته با 76 و با یک ممیزی درصد آرا انتخاب شد. در نتیجه ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کار بودن که آقای بنی‌صدر به ریاست جمهوری نرسه. حتی مثلا در یک ملاقاتی که با قبل از اینکه سفارت اشغال بشه، میره به خیلی وقت پیشتر از اونی که مربوط به انتخابات ریاست جمهوری است، قبل از اشغال سفارت امریکا، یکی از به اصطلاح گردانندگان غیر معمم با یکی از کارکنان سفارت امریکا گفتگو میکنه و اون کارکن سفارت امریکا میگه دولت امریکا از مثلا نگرانی های خودش رو نشون میده از آقای بنی‌صدر. ایشون جواب میده که شما نگران نباشید زیاد، در حکومت موقت به آقای بنی‌صدر یک سفارتی چیزی میدیم و ببره. آقای خمینی هم گفته بود که بره پاریس بشینه کتاب بنویسه و اینجور چیزا، یه چنین قول و قرارهایی هم داده بود برای اینی که آمریکا زیاد مناسب نمیدونست که آقای بنی‌صدر مستر کاری بشه، چه برسه به اینه که بشه ریاست جمهوری. مثلا در یکی از باز دوباره چیزهایی که افشا شده بود، مال همون مدارک سفارت امریکا که افکار اقتصادی بنی صدر خطرناک است. خطرناک است برای کی خطرناک است؟ واسه همون دولتی که سفارت امریکا، دولت مطبوعش یعنی دولت امریکا. و خب بعدن هم که دیدیم اون سبد ارز رو راجبش صحبت کردن، تمام اون چیزایی که الان اتحادیه اروپا و بقیه دنیا به خصوص بعد از سقوط بازار در سال 2008-2009 بهش یک به اصطلاح تجدید نظرهایی راجبش شد، اینه که دلار آخه به چه دلیل بایستی که در دنیا یک وجه رایج دنیایی باشه که در تمام دنیا بدون هیچ پشتوانه‌ای همه چی به اصطلاح حرف اول رو بزنه از نظر اقتصادی. الان هم دیدیم که کسانی هم که تلاش بسیار کردن، حتی اون مجموعه بریکس که سعی کردن که یک سبد ارزی دیگه‌ای داشته باشن که پول نفت و مثلا به دلار رد و بدل نشه، اون تا الان هم موفق نبوده. حتی چین با اون ید و بیضایی که داره اونم موفق نبوده، برای اینه که اون اقتصاد غالب، اون اول قدرت اقتصادی میتونه این تمهیدات رو جلوشو بگیره و قطعا میتونه کسانی رو که موافق به اصطلاح سلطه دلار در سطح دنیا نیستن رو به اصطلاح با وسایلی که داره اونا رو به انزوا بکشونه. در نتیجه تمام شرایط جور بود توسط قدرت‌ها، قدرت‌های خارجی و قدرت‌های داخلی، که آقای بنی صدر نشه رئیس جمهور، از جمله سانسورهایی که توی صدا و سیما میشد، ولی خب با تماسی که ایشون داشت که تبلورش در شعارهای امروز مردم ایرانه که میگن پشت به قدرت، روی به ملت، و واقعا هم همینطوری بود. اون پذیرایی که پیش اومده بود در افکار عمومی شروع شد از اون سخنرانی هایی که در دانشگاه صنعتی انجام میشد که خدا میدونه چند ده هزار نفر اونجا جمع میشدن که دیگه در صحن دانشگاه دیگه اون استادیوم جا نبود، بیرون هم میومدن صف میکشیدن با بلندگوهای بزرگ که گوش کنن این سخنرانی. مثل الان که نبود که شما و من داریم در با سراسر دنیا از روی اینترنت صحبت میکنیم، این وسایل که در اختیار نبود. در نتیجه اون جو و دوباره بخوایم خودمون رو در تونل زمان ببریم اونجا، این چیزایی بود که من به ذهنم اومد برای سوالی که جناب علی مطرح فرمودید.
بله، تا اونجایی که من یادم فکر کنم بخشی از روحانیت مبارز پشتیبانی کرد، حزب جمهوری اسلامی خب طبعا پشت حبیبی بود و من متمایل به نهضت، نمیدونم نهضت آزادی رسما از کی دفاع کرد، ولی میلیون که به حسب در مجموع 8 تا به اصطلاح کاندید بیشتر به طیف‌های مختلف ملی به اصطلاح بودن، ولی در ضمن مجاهدین هم خب اول خمینی، بعد طالقانی و بعد خود رجوی رو چیز کردن که اولین نظارت استثنایی نداشتیم، ولی اولین بار خمینی در واقع با دو جمله که گفت که کسانی که فکر کنم به قانون اساسی، نمیدونم قانون اساسی بود یا خود رفراندوم بود، به رفراندوم رأی داده بودن، فکر کنم به کلیات قانون اساسی شاید بودش که بر اون مبنا به اصطلاح ایشون رو اجازه ندادن در انتخابات شرکت بکنم، ولی نیروهای پیرو خط امام و همین حزب الله یا اینا همه به قول معروف دور توی حزب جمهوری اسلامی، در واقع اون شکاف بین نیروهای متمایل به لیبرال دموکراسی به مفهوم سیاسی آزادی خواهی و به اصطلاح کسایی که با خط امام بودن، همونجا در حال شکل گیریه که حزب توده هم احتمالاً در اون کم قرار میگیره، ضمن اینکه نیروهایی که طرفدار بیشتر آزادی و جامعه بازتر هستن در طرف بنی صدر قرار میگیرن. به نظر من میرسه اینجوری بودش، چون داشتم نگاهی میکردم و نوشته ها رو مرور میکردم، میدیدم که این خط‌کشی ها داره صورت میگیره و نیروهای چپ نزدیک به اتحاد روسیه بیشتر ایشون رو لیبرال مثلا معرفی میکردن. لیبرال البته واژه دشنام بود در اون موقع میگفتم، ولی لیبرال به مفهوم پایبندی سخت به آزادی ها که شما خودتون توضیح دادید که به نظر میرسه واقعیات نشون میده که بنی صدر در این زمینه خیلی سخت طرفدار آزادی ها بود و در برهای مختلف هم استقلال هم آزادی در برهای مختلف این پایبندی خودشو به آزادی های مختلف نشون میده و حتی در ولی اگر من از لحاظ برنامه این اگر اجازه بدین ما برنامه رو چون من فکر کنم حدود 43 دقیقه گذشته از برنامه من اگر اجازه بدین برنامه بخش اول رو ما به پایان برسونیم و به اصطلاح بخش دوم من 2 سوال دیگه دارم البته ممکنه باز هم طول بکشه ولی برای طولانی نشدن برنامه با اجازه شما این بخش رو تموم بکنیم و در فرصت مناسب بخش دوم رو پیگیری بکنیم. با تشکر از شما جناب آقای دکتر علی صدارت که با ما بودید و با دانشی که از اون جزئیات تاریخی و اون اتفاقات درونی که اتفاق افتاده در واقع روشنگری میکنیم که بینندگان بهتر آشنا بشن و با نظرات، دیدگاه و جایگاهی که آقای بنی صدر داشتن در اون دوره و مشکلات مختلفی که باهاش مواجه بودن و صف‌بندی هایی که عملا داشت شکل میگرفت و چطور حتی موازهی که در مورد حجاب در مورد خیلی از چیزهای دیگه بعد هم امیدوارم در بخش دوم شما بیشتر باز بکنین که نشون داده بشه که دقیقاً در از لحاظ تاریخی ایشون در کجا قرار داشتن و طبعا یکی از چیزهایی که همیشه تعریف میکنن خب طبعا مقاومت بنی صدر در مقابل استبداد در دورانی که در جایگاه ریاست جمهوری بسیار متفاوته که این که شما جایگاه داری، قدرت داری، منصب داری، میتونی در کمپ باشی و امتیازات زیادی رو بگیری و ایشون مقاومت کردن و به اصطلاح اون عزل یا کودتایی که شما مطرح میکنین در دوره بعدی انجام شد. با این گفتار نهایی من اگر اجازه بدین با تشکر از شما امیدوارم در بخشای دوم و شاید بعدی در خدمت شما باشم. با تشکر.